ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزارت اطلاعات میگوید جلوی خروج ارز توسط یک شبکه هرمی را گرفته است. سفارت ایران در اتریش در بیانیه‌ای به خودسوزی پناهجوی ایرانی واکنش نشان داد. تلویزیون دولتی سوریه از دفع حمله موشکی اسرائیل در نزدیکی فرودگاه دمشق خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فرستم. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که این وزارتخانه از خروج غیرقانونی ارز توسط یک شبکه هرمی جلوگیری کرده است. در این بیانیه آمده که اداره کل اطلاعات استان فارس و هرمزگان 18 تن از لیدرها و اعضای فعال یک شبکه هرمی با نام فاینانشال را دستگیر و پرونده تخلفات آنها را به مراجع قضایی ارجاع دادند. وزارت اطلاعات مدعی است که اعضای این گروه بعد از جذب سرمایه افراد توانسته بودند مبالغ قابل توجهی ارز از طریق صرافی‌های غیر مجاز یا به شکل فیزیکی از ایران خارج کنند. در ماه‌های اخیر و با شدت گرفتن بحران ارزی در ایران، نهادهای قضایی بارها از بازداشت افرادی که آنها را اخلالگران ارزی معرفی کرده و خبر دادند و از شهریور ماه نیز دادگاه رسیدگی به تعدادی از این افراد هم آغاز شده است. در واکنش به انتشار خبر خودسوزی یک پناهجوی ایرانی و 4 پناهجوی افغان در زندانی در اتریش، سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور خواستار بررسی فوری وضعیت آنها شد. سفارت ایران در بیانیه‌ای با ابراز تأسف از وقوع این اتفاق گفته است که در حال پیگیری وضعیت پناهجوی ایرانی است. روز گذشته پلیس اتریش اعلام کرده بود که 6 مرد پناهجو که با تقاضای پناهندگیشان موافقت نشده خود را در سلولشان آتش زدند. عنوان شده بود که یکی از این پناهجویان ایرانی است. این پناهجویان دچار جراحت‌های جدی شدند و در حال حاضر در بیمارستان بستری‌اند. تلویزیون دولتی سوریه شامگاه شنبه اعلام کرد اسرائیل به اطراف فرودگاه دمشق حمله موشکی کرده است، اما پدافند هوایی این کشور تعدادی از موشک‌ها را ساقط کرده است. به گزارش رویترز یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت تل‌آویو درباره گزارش‌های خارجی توضیحی نمی‌دهد. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در بریتانیا نیز گفت حمله موشکی اسرائیل به یک انبار تسلیحاتی در نزدیکی فرودگاه صورت گرفته که سلاح‌های جدید برای ایرانیان و حزب الله لبنان به تازگی به آن منتقل شده است. اسرائیل در طول درگیری 7 ساله در سوریه بارها اعلام کرده که عمیقاً از افزایش نفوذ ایران در سوریه به عنوان یک متحد کلیدی بشار اسد رئیس جمهوری این کشور نگران است. ایران حضور نظامیش در سوریه را مستشاری و بنا به درخواست دولت سوریه می‌داند. عربستان روز شنبه اعلام کرد پدافند هوایی آن کشور یک موشک شلیک شده از سوی حوثی‌های یمن را رهگیری و سرنگون کرده است. به گفته ارتش عربستان این موشک به سوی شهرک صنعتی جیزان پرتاب شده بود. جیزان در ساحل دریای سرخ در جنوب عربستان و در مجاورت یمن قرار دارد. تلویزیون وابسته به حوثی‌های یمن نیز از پرتاب یک موشک بالستیک بدر به سوی این شهرک صنعتی خبر داده است. مقامات حفاظت محیط زیست استان خوزستان میگویند که با گذشت 70 روز از وقوع آتش سوزی در بخش عراقی هورالعظیم هنوز نتوانستند آتش در این تالاب را مهار کنند. احمد رضا لاهیجان زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان روز شنبه از ادامه آتش سوزی در 3 نقطه این تالاب در خاک عراق خبر داد. به گفته او تا کنون حدود 25,000 هکتار از بخش عراقی هورالعظیم درگیر آتش بوده، اما افزایش رطوبت در روزهای اخیر مانع گسترش آتش سوزی شده است. این مقام استان خوزستان همچنین عنوان کرده که عملیات اطفای حریق در هورالعظیم از حدود 2 هفته پیش متوقف شده است. دود ناشی از آتش سوزی در هورالعظیم عراق بخش‌های گسترده‌ای از استان خوزستان را نیز در بر گرفته و تاکنون صدها تن در این استان دچار عارضه تنفسی شده و به بیمارستان مراجعه کردند. وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو بار دیگر وزیر خارجه پیشین آمریکا جان کری را نکوهش کرده و او را به تماس‌های نامناسب با دولت ایران متهم کرده است. ماجرای این انتقادها مربوط می‌شود به تماس‌های جان کری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را همراه داشته و بحث‌های را به راه انداخته است. در همین باره با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه می‌شیم در استودیوی خبر. بکتاش، پومپئو در توییت تازه‌اش به چه موضوعاتی اشاره کرده؟
وزیر خارجه آمریکا مهرداد روز شنبه در توییتر خودش نوشت: برخلاف آنچه به مردم آمریکا عرضه شد، برجام همه راه‌های ایران برای توسعه سلاح اتمی رو مسدود نمی‌کرد. تازه‌ترین اظهارات مایک پومپئو در مورد معامله هسته‌ای و خروج دولت آمریکا از آن در پی پیام تازه‌ای مربوط به دیدارهای جان کری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی منتشر شده. پومپئو در پیامی در شبکه توییتر دیدارها و گفتگوهای کری با ظریف رو تعامل با رژیم جمهوری اسلامی، عمدترین حکومت حامی ترور، نامناسب، بی‌سابقه و ناسازگار با سیاست‌های خارجی ایالات متحده خوانده. می‌دونیم که دولت آمریکا جمهوری اسلامی رو در صدر حکومت‌های حامی تروریسم قرار داده و از اون سو هم تهران همواره این اتهام رو رد کرده و به نوبه خودش آمریکا رو در واقع به نوعی عامل استکبار جهانی میخونه. وزیر خارجه آمریکا اما معامله هسته‌ای رو شکست خورده خوانده، نوشته که این معامله رو ولش کنین، این توافقنامه رو رهاش کنین. دور دوم انتقاد وزیر خارجه ایالات متحده یک روز پس از اظهارات مشابهش در جمع خبرنگاران منتشر شده. او روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که وزیر خارجه پیشین ایالات متحده با بزرگترین حامی ترور در جهان تعامل داشته و طبق گفته خودش با آنها صحبت می‌کرده و با آنها گفته که صبر کنید تا کار این دولت، یعنی دولت ترامپ، به پایان برسه و افزوده نظیر چنین چیزی رو در تاریخ ایالات متحده نمیتونین پیدا کنین. یک وزیر خارجه نباید چنین رفتار رو می‌داشت به گفته مایک پومپئو، و این رفتار رو بسیار ناشایست خواند و افزود که تصمیم‌های قانونی در این باره رو به دیگران وامی‌گذاره.
بکتاش، جان کری آیا واکنشی نسبت به موضوع نشون داده؟
جان کری بعد از ظهر جمعه در بیانیه‌ای به هیل، سایتی که اخبار کنگره آمریکا رو بازتاب میده، واکنششون داد و در اون سخنگوی کری پومپئو رو به ربودن وزارت خارجه آمریکا به خاطر آنچه که نمایش‌های سیاسی توصیف شده متهم کرد. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ اشاره می‌کنیم که چندین دیدار جان کری با محمد جواد ظریف داشته. سخنگوی جان کری اظهار کرده که کری شرح دیدارهای خودش با وزیر خارجه ایران رو با مایک پومپئو در میان گذاشته بود. اظهارات اولیه پومپئو در روز جمعه به دنبال توییتی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز پنجشنبه بیان شده که در آن رئیس جمهوری آمریکا دیدارهای کری با به گفته وی رژیم بسیار خصمانه ایران رو غیر قانونی خوانده. و اشاره میکنیم که مات سامرز، سخنگوی جان کری، گفته که جان کری مانند همه وزیران خارجه سابق آمریکا با همتایان سابق خودش در نقاط مختلف جهان در ارتباط و اوایل امسال نیز در یک مکالمه تلفنی طولانی با مایک پومپئو جزئیات بسیاری از اون چی رو که جزئیات بسیار درباره اون چی که دیدگاه‌های مقام‌های ایرانی فرا گرفته بود در میان گذاشته و نکته‌ای رو از دولت کنونی آمریکا پنهان نگذارده.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در خبرها داشتیم که شامگاه گذشته فرودگاه دمشق شاهد حمله موشکی بود که دولت سوریه اسرائیل رو عامل اون اعلام کرده. در همین باره با همکارم ایلیا جزاری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. ایلیا، چه جزئیاتی از این خبر تا این لحظه در دست است؟
ابتدا مهداد رسانه های دولتی سوریه از مثل گزار دولتی و همچنین خبرگزاری سانا گزارش دادند که پداقند هوای سوریه با حمله موسسی مقابله کرد. موشک‌های شدید شده از سوریه اسرائیل به نزدیک فرودگاه بین‌المللی دمشق رو رهگیری و منهدم کرد. بعد از آن دیدگان حقوق بشر سوریه گزارش داد حمله صورت گرفته در حقیقت انبارهای اسلحه‌ای رو هدف قرار داده بود که برای ایران یا حزب الله لبنان ارسال شدن و این انبار در نزدیک فرودگاه دمشق قرار داره. شاهدان علمی به خبرگزاری ها گفتن که ابتدا صدایی که هم انفجار مهیب شنیدن، بعد از اون انفجارهایی با صدای پایین تر شنیده شد و آتش رو در آسمان دیدن، آتش کلافت هوایی اسکسه سوریه رو. چه تأثیری داشته تلفات احتمالی این حمله چقدر بوده، خسارت هایی که وارد کرده چقدر بوده هنوز مشخص نیست. نه دیپان حقا و شهر سوریه در این باید گذاشت داده و نه دولت سوریه که اساسا گفته این مشکل ها اصابت نکردن به هدفی که میخواسته. اسرائیل در این باره صحبت نکرده، اظهار نظری نکرده سخنگوی ارتش اسرائیل.
این همزمان در ژنو هم یک جلسات بین‌المللی برای تشکیل کمیسیون تدوین قانون اساسی تازه سوریه تشکیل شده. بالاخره نتیجه ای از این جلسات خارج شده تا این لحظه؟
نه، امروز که دیروز که آخرین جلسه بود شب گذشته این نتیجه به پایان یافت. در حقیقت این جلسات رو یک کمیته کاری داره برگزار میکنه با حضور نمایندگانی از کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، عربستان سعودی، مصر، اردن، آلمان و روسیه. این طور که در نماینده سازمان در مصادر امور سوریه گفته این جلسات به پایان رسیده، هیچ نتیجه ملموسی هم اعلام نشده. اما نسل حریری نماینده اپوزیسیون سوریه برای هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه گفته که دلیل به نتیجه نرسیدن جلسات این هست که روسیه مخالفت کرده با فهرستی که کشورهای غربی به عنوان شخصیت های مستقل معرفی کردن به منظور حضور در کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید و تأکید کرده این اقدام روسیه و این موضوعش نشون میده که میخواد در سوریه به پیروزی نظامی دست پیدا کنه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه رادیو منطقه خاورمیانه.
اوضاع علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند.
نیستیشون در حد من حقا نداره پس ما بیرون در
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد.
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره می کنن بعدن جلد
میاد. کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
سیاد شدن
اما یه جون داریم، بیشتر که نیستش، اون جون ماله رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایرانم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده.
ماشاءالله
سلباس عکس اون عوضی کنه اون بالا رو دیواره بکن اونو.
ما زاکریم نه ما زاکریم، نه همه سرباز رهبریم.
سربازان رهبر، فیلمی از وحید پوراستار. این مستند را به زودی در وبسایت و شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا می توانید ببینید.
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوم مرداد با اکثریت آرا طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تصویب کردند. در این باره با همکارم وحید پوراستاد در استوی خبر همراه خواهیم شد تا جزئیات بیشتر رو ببینیم چه هست. وحید، همزمان با تصویب این قانون چه تعدادی مشمول این قانون میشن در کشور؟
خیلی مشخص اعلام نشده به طور رسمی که چه تعداد هست، اما دو نماینده مجلس در هفته‌های گذشته صحبت کرده بودن و گفتن که بعد از تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان حدود 1700 مدیر دولتی از جمله 16 تا 17 تا استاندار و نزدیک به 80 معاون استاندار مشمول این قانون میشن.
این قانون استثنایی هم برای افرادی یا مقام‌های به خصوصی قائل شده؟
بله، اتفاقا نکته مهم و بحثی که در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی زیاد ما می‌بینیم مطرح میشه همین موارد استثناست. از جمله استثناءات رؤسای سه قوه هستن، معاون اول رئیس جمهور هست، وزرا هستند، نمایندگان مجلس هستند و نکته مهم مدیران نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستن، مثلا فقهای شورای نگهبان، رئیس صدا و سیما، فرمانده سپاه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت که توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشن. بحثی که وجود داره اتفاقا رو همین موضوع است که اگر بازنشسته هم باشه، به طور مثال در شورای نگهبان افرادی هستن که
همه واسه
70 80 حتی 90 هم وجود داره سنشون و اونها اصلا مشمول این قانون نشدن. البته استثناءات دیگری هم داره، از جمله دارندگان مجوز از رهبر جمهوری اسلامی، ببیش در نیروی مسلح این قاعده رو، این استثناء رو قائل شدن، افراد فرزندان افراد کشته شده در جنگ ایران و عراق، اسیران این جنگ با بیش از 3 سال سابقه اسارت و جانبازان بالای 50% و یک دو مورد دیگر.
یعنی در واقع انگار که با این اینایی که مشمول نمیشن مجموعاً فقط مردم عادی بیشتر تو این
بله، اتفاقا یکی از دلایل تصویب این قانون اعلام میکردن چون شماری بیکاران در کشور زیاده، بنابراین میتونه این آمار بیکاری رو کم کنه. اولش اگر قرار 1700 تا 2000 نفر از این مدیران باشن، هیچ اتفاقی در بیکاری به وجود نمیاد. خیلی از این آدمهایی که باید بازنشسته بشن انجام نمیشه، بنابراین هیچ فکر نمی‌کنم اتفاق عجیب غریبی بیفته.
یه موضوعی در مورد این شهردار تهران هست، آقای افشانی، که بعد از کلی داستان به هر حال ایشون منصوب شد در تهران و جریاناتش رو شنوندگان ما میدونن. الان تکلیف این چه
یکی از مواردی که هنوز خیلی مشخص نیست و حرف و حدیث های مختلفی از سوی مقامات مختلف کشور داره مطرح میشه در مورد آقای افشانی است. گفته میشه آقای افشانی، یعنی وبسایت همشهری آنلاین نوشته که آقای افشانی مشمول این قانون نمیشه چون 27 سال خدمت خودش رو بازخرید کرده بوده. در صورت تصویب این قانون گفته بودن هیئت وزیران میتونه دوباره به اجازه بده خدمتش تا 35 سال رو ادامه بده. آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم صحبت کرده بود، گفته بود این مشمول آقای افشانی شهردار تهران نمیشه. اما خانم طیبی سیاوشی نماینده تهران گفته بود این قانون شامل آقای افشانی میشه. جدیدترین خبر هم صحبت‌های مجید فراهانی عضو شورای شهر تهرانه که گفته که ما این قانون شامل آقای شهردار آقای افشانی خواهد شد و ما در این دو ماه فرصت داریم که فرد دیگری رو جایگزین بکنیم. البته اطلاعات دیگری هم وجود داره، حدود گفته 200 نفر در خود مجموعه شهرداری است و خبرهایی که وجود داره در کل کشور هم نزدیک به 100 تا شهردار باید تغییر بکنن.
حالا به قانون رای هم برای کسانی که تن نمیدن به این قانون در
بله نکته مهم همینه که به هر حال اگر این قانون اجرا نشه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز صحبت کرد، گفت 60 روز فرصت دارن این افراد بیان از کارشون کنار. در صورتی که این اتفاق نیفته، در همین قانون تفسیری سش مشخص کرده که افراد اگر تن به این ندن، پستشون رو ترک نکنن، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است که خب در قانون مجازات اسلامی این عنوان اتهامی است، حبس داره، شلاق داره، جریمه سنگین نقدی داره و باید اون اموال رو برگردونه، اون پول رو باید برگردونه.
سپاسگزارم وحید. گزارش مفصل وحید پوراستاد رو خواهید شنید در همین باره در ادامه برنامه‌های ما در رادیو فردا. و اما سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا همچنان در تلاشند که موج تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را کم اثر کنند. این در شرایطی است که ایران نیز از اروپا می‌خواهد که هر چه زودتر به قول‌هایش برای مقابله با تحریم‌های ایالات متحده و پیامدهای خروج این کشور از برجام عمل کند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
در شرایطی که هر روز خبرهایی از همراهی برخی کشورها و شرکت‌های بین‌المللی با آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، برخی منابع خبری در اروپا می‌گویند که آلمان و فرانسه و بریتانیا در تلاشند تا از مسیر یک نهاد مالی خاص ادامه داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران را پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه تهران میسر کنند، به طوری که این نهاد مالی واسطه‌ای می‌تواند با معاوضه و انتقال اعتبارات مالی امکان داد و ستد بین طرف‌های اقتصادی ایرانی و اروپایی را بدون انجام عملیات بانکی مستقیم فراهم کند. در همین حال سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که این طرح یکی از چندین گزینه مد نظر کمیسیون اروپا برای ایجاد مسیرهای پرداخت مستقل به تهران است. فاز دوم تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در نیمه آبان ماه امسال به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران تسری می‌یابد و شبکه بانکی و روابط پولی ایران نیز مشمول تحریم‌های واشنگتن خواهد شد. در همین حال سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته که این اتحادیه قصد دارد تا اطمینان حاصل کند که اثرات تحریم‌ها برای شرکت‌هایی که می‌خواهند کسب و کار خود را با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند، به حداقل می‌رسد. ایالات متحده 18 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که از توافق هسته‌ای با ایران و برجام خارج می‌شود. ولی سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا اعلام کردند که این توافق را حفظ خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران از اروپا خواسته تا با ارائه راهکارهای عملی به تعهدات خود در قالب برجام عمل کند تا راهی برای ماندن ایران در توافق هسته‌ای باقی بماند. موضوعی که به ظاهر اروپایی‌ها نیز با آن همسو و هم نظرند، اما در عمل به راه حلی بازدارنده و پایدار دست پیدا نکردند، به طوری که تاکنون شماری از شرکت‌های اروپایی و آسیایی اعلام کردند که به فعالیت‌های اقتصادی خود در ایران به دلیل هراس از پیامدهای سنگین نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا پایان می‌دهند. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و برجام، واشنگتن به شرکت‌های اروپایی هشدار داد که فعالیت‌هایشان را در ایران متوقف کنند. صادرات نفت ایران هم در ماه‌های اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام به طور مداوم کاهش می‌یابد و وضعیت اقتصادی ایران هم با تلاطم و بی‌ثباتی روبروست. بنیامین صدر، رادیو فردا.
فرصتی است تا بشنویم شنوندگان رادیو فردا چه می‌گویند.
خامنه‌ای، ببین به کجا رسیدیم که کشور افغانستان ما رو هم تحریم کرده. البته مسئله ای نیست، کشوریه برای خودش، قصد توهین ندارم، ولی ببین ما رو به کجا رسوندی.
از اونجایی که آقای خامنه ای امروز و فردا به دلیل بیماری رفتنیه، دستگاه اطلاعاتی و مسئولان ارشد نظام سعی دارن طوری وانمود کنن که بعد از رفتن ایشون مملکت ما میشه گلستان و نظام قابل اصلاح، اما ما مردم خوب میدونیم که این نظام مافیایی هرگز در جهت رفاه مردم و منافع ملی قدمی بر نداشته و ما مردم فقط و فقط میتونیم با رفراندوم واقعی این مملکتمون رو دوباره آباد کنیم.
آلمان، فرانسه و بریتانیا در تلاش هستند تا با بنیان گذاشتن یک نهاد مالی خاص، یعنی دور زدن تحریم ها، ادامه داد و ستد با ایران رو پس از اعمال تحریم های اقتصادی واشنگتن میسر کنند. بنده میخواستم به این کشور اعلام کنم که آقایون، شماها که میخواد با این نظام فاسد، این نظام جنایتکار معامله کنید، خب بیاد یه کاری بکنید. آقا این نظام اصلا ورد دارید ببرید تو مملکت خودتون، ببرید این نظام جمهوری اسلامی رو، قانون اساسیش و تمام تکمیلات قوانین اجراییش رو در مملکت خودتون پیاده کنید، دست از سر ملت ایران بردارید.
در مورد بحث مصوبه مجلس و دانشجویان ستاره دار، مهمانتون میگفتن که ببینیم میشه با فشار جامعه مدنی، شورای نگهبان این مصوبه را سالم بیاره بیرون و شاید همچه اتفاقی بیفته. میخواستم به ایشون عرض کنم که سید حسن خمینی که از خودشون بود زیر بار فشار چپ و راست نرفت و کاری که میخواست بکنه در این بدسلیقگی و کج فهمی خودش انجام داد و سید حسن خمینی را رد صلاحیت کرد. چون که تفکراتش با اینا همخوان نبود مقداری، یا چه برسه به دانشجویانی که ستاره دار شدن، مسلماً تصویب نمی‌کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در دقایق باقی مانده از این بخش خبری تحلیلی نگاهی خواهیم کرد به شبکه‌های اجتماعی و آنچه که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان بیشترین توجه را از سوی مخاطبان و کاربران جلب کرده و همین دلیل همکارم مهتاب وحیدی راد از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در استودیوی خبر در کنار من هست. مهتاب، مهمترین خبرها چی بوده در این 24 ساعت گذشته؟
مرداد، حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک روز شنبه گفت که روسیه و عربستان به استقبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران رفتن و به دنبال تصاحب بخشی از سهم ایران در بازار نفتن. بسیاری از کاربران به این موضوع واکنش نشون دادن و از این تصمیم روسیه اکثرشون انتقاد کردن و گفتن معلوم نیست روسیه دوست و همپیمان ایرانه یا دشمنش. مثل کاربری با نام عابد که گفت روابط جمهوری اسلامی و روسیه شراکت و ارتباط استراتژیک نیست. این ارتباط صرفا نیاز یک حکومت از سر انزوا و ناچاری به حکومت دیگر است که طبیعتا از طرف مقابل به گفته او مورد سوء استفاده قرار میگیره. فراز هم توییت کرد در سیاست هیچ کشوری 100% قابل اعتماد نیست، اما برخی کشورها 100% غیر قابل اعتمادند. بهرام هم گفت روسیه با افزایش تولید نفت خود جاده صاف کن تحریم ایران شد. و کاربر دیگری با نام منصور هم نوشت روسیه از پشت خنجر زده و خیز برداشته برای جبران جای خالی ایران در بازار نفت. با این دوستان چه نیاز به دشمن؟ اندی هم گفت هنوز تحریم ها به طور کامل اعمال نشده که روسیه به ایران خیانت کرد. کاربر دیگری با نام گیگیلی هم توییت کرد روسیه دشمنی در قالب دوست.
این آقای کاظم‌پور اردبیلی یک جمله هم گفته بود که روسیه رو به تاریخ می سپاریم یه چون چیزی.
بله همینطوره مرداد، و این جملهش هم خیلی واکنش به دنبال داشت در فضای مجازی. از جمله زهرا که توییت کرد میگویند تاریخ رفتار روسیه را به خاطر خواهد داشت. خطاب مقام‌های جمهوری اسلامی گفته مشکل شمایید که با تاریخ بیگانه اید. و محمد جواد اکبرین دین پژوه و تحلیلگر سیاسی هم توییتی کرد که خیلی مورد توجه کاربران قرار گرفت و توییتش این بود که نماینده ایران گفته نحوه برخورد روسیه با ایران در تاریخ ثبت خواهد شد. همین نوبت به روسیه که رسید شد حواله به تاریخ. لابد اگر پوتین مسلمان بود به روز قیامت حوالش می دادند. مازیار هم گفت روسیه قابل اعتماد نیست، کم سرمایه های مملکت رو پای این همپیمان تقلبی بریزید. و کاربر دیگری با نام ابوذر مرداد از هشتگ بازی روسیه با ایران استفاده کرده و با این هشتگ توییت کرد روسیه پشت ایران رو خالی کرد. مرداد، اگه فرصت هست من تبلیغی کنم از شبکه های اجتماعی رادیو فردا. از مخاطبان و کاربران میخوام که به صفحات رادیو فردا در شبکه های اجتماعی سر بزنن، اونجا فالو کنن، دنبال کنن شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو. بحث‌های جالبی در می‌گیره اونجا، از جمله همین بحثی که ما الان مطرح کردیم. اگر مشاهدات، تصاویر، فیلمی دارن میتونن برای تلگرام ما بفرستن. شناسه تلگرام ما هست @fardagram. همینطور میتونن اگه نظری دارن درباره خبرها و گزارش‌های مربوط به ایران و سایر نقاط جهان میتونن اونجا پیامشون رو به صورت صوتی ضبط کنن و بفرستن تا شما در بخش‌های مختلف خبری اونها رو با صدای خودشون پخش کنین. @fardagram شناسه تلگرام.
تصویراشونو چجوری میتونن بفرستن؟
به همین شناسه @fardagram. تیم شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با دقت این پیام ها رو بررسی میکنه و همه دستبندی میشه. به هر حال بعد از بررسی منتشر میشه. اونهایی که صوتیه توی بخش های خبری پخش میشه. فیلم و عکس رو هم که خب بعد از انجام مراحلی به هر حال اگه قابل انتشار بود منتشر میکنیم.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد، همکار من در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود. میرسیم به پایان این بخش خبری تحلیل. در ساعت 14:30 هستیم. من مهرداد قاسم‌فر هستم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های ما بمانید.